بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على جميع الأنبياء والمرسلين وعلى أئمة المعصومين عليهم السلام. خطبه 86 دو بخش کامل و جامع داره. در یک بخش که بخش اول خطبه است، وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام 40 ویژگی از احب عباد خدا نقل میکنه. در بخش دوم هم اوصاف مردم بی در و پیکر، بی ایمان و جدای از حق رو بیان می فرمویند. اون چه که حضرت در بخش اول بیان کردن، مواردی که بیان شد، یکی خوف احب عباد خداست، یکی حزن احب عباد خداست، یکی آماده کردن توشه برای عالم آخرت به وسیله این انسانهای جامع و کامل. تا جایی که حضرت با دو سه جمله بسیار عرفانی بیان کردند که اینان از آب خوشگوار خود رو سیراب کردند، در توام عذب فرات، که این عذب فرات کنایه از معرفت حق و ایمان به حق و محبت به حق و عمل به فرمانهای حق، که همه رو یک جا حضرت تعبیر به آب خوشگوار کردن. و بعد فرمودن برای اینکه خودشونو به این جایگاه ها برسونن، چون من عذب ما مفرده ولی سهلت مواردو موارد جمع مورد، به ناچار باید گفتین عذب فرات همون علم بالله، معرفت بالله، محبت بالله، اجرای دستورات حق، که اینا اومدن تمام اعضا و جوارح ظاهر رو و قلبشون رو که در باطنه در اختیار پروردگار مهربان عالم قرار دادن، دل رو از معرفت و محبت و ایمان سیراب کردن، اعضا و جوارح رو از عمل صالح سیراب کردن و این مجموعه برنامه هایی که به نظر توده مردم از کندن کوه سخت‌تر مینماد، برای مردم سنگین مینماد، ولی برای اینها آسان شد و به وسیله خودشونم آسان شد. سهلت مواردو، کلمه جمله سهلت مجهول اومده، ولی فاعلش در حقیقت خودشونن. چیکار کردن که طلب معرفت، طلب محبت، طلب دستورات حق، انجام فرامین حق به اونها آسان شد؟ چون اینا همون ابتدای حرکت و ورود به فضای حق هدف شناس خوبی شدن، هم هدف از خلقت خودشون رو خوب شناختن که چهار هدفه. این چهار هدف در قرآن کریم مطرحه. انسان را آفرید برای اینکه تبدیل به خلیفت الله بشه، انسان را آفرید تا شمعدان چراغ هدایت پروردگار بشه، انسان را آفرید تا این خاک زنده شده خودش رو به کرامت نهایی برسونه، انسان را آفرید لیعلم، جمع هم هست در قرآن مجید، در حقیقت خلافت و هدایت و کرامت و معرفت. این چهار هدف به اصطلاح اهداف خلقت انسان. عاشق بود خاک رو تبدیل به یه موجود زنده کنه که این خاک زنده ظرف تجلی این چهار حقیقت قرار بگیره. خب این رو اینا شناختن، باید مسیرش رو طی می‌کردن که اون هدف خدا رو تحقق بدن، یعنی خلافت رو، هدایت رو، معرفت رو، کرامت رو. این احساس رو کردن که پروردگار به شدت و از باب محبت به عبدش طلبکار این چهار حقیقته، خود رو مدیون دیدن و ادای این دین رو به خود فریضه دیدن، به خود واجب دیدن. خب محبوبشون رو هم که در حدی شناخته بودن، پایان راه رو هم که می دونستن اونم شناخته بودن، پایان جاده لقاء الله، قرب الله، رضوان الله، جنت الله. خیلی اون وقت عجیبه که علاوه بر این که رسیدن به این موارد با این هدف شناسی براشون آسان شد، علاوه بر این که خود این یه حقیقت در وجود اونها، تا لحظه خروج از دنیا خسته نشدن، سوس نشدن، کسل نشدن. دو تا روایت در این زمینه درباره وجود مبارک حضرت سید و شهدا وارد شده که هر دوش هم هست. من هر دوشو دیدم در جلد 45 بهار. مرحوم مجلسی نقل میکنه که هر مقدار شدت حادثه روز عاشورا بیشتر میشد، امام چهرهشون برافروخته تر میشد، یعنی کسل نمیشدن، عقب نشینی روحی نمی کردن، سوس نمی شدن. علت شادی حضرت در چهرشون این غیر اینه که یه پدر به خاطر داغ فرزند گریه میکنه، اون از باب محبته، از باب شکایت نیست. خیلی لازمه ما مسائل و با هم دیگه هنر تفکیکشو داشته باشیم. خب گریه کردن یه امر طبیعیه، گریه یه بر داغ اولاد منعی نداره در شرع، این یه جنبه انسانی پذیرفته شده است از جانب حق. این آه، این ناله، این گریه بر اساس محبت به اولاد بوده، هیچ بوی شکایت و گله‌ای در گریه اهل بیت دیده نمیشه. اوج مسئله مطلب رو از نظر عمق شناسی زینب کبرا بیان کرده. وقتی ابن زیاد به حالت تمسخر به دختر امیرالمؤمنین گفت حالا دنیا رو چگونه دیدی؟ یعنی دیدی که ما پیروز شدیم؟ دیدی شما شکست خوردیم؟ دیدین 72 نفرتون قطع شدن؟ جوابی که زینب کبرا به او داد، زینب کبرا راست گفت، حقیقت رو گفت، که حالا منم در این زمینه تنها نیستم، افراد دیگه هم در گذشته این اعتقاد رو داشتن. که من در کتاب اهل بیتم هم این مسئله رو نوشتم که عصمت یه مقام انحصاری در تعداد معین نبوده. این که مردم عوام میگن 14 معصوم، یعنی 15 نداریم فکر میکنن. چرا 124 هزار پیغمبرم معصوم بودن؟ سریع قرآن مجید مریم مادر مسیح دارای مقام عصمت بود، چون داره در قرآن ان الله هست تفاک و تحرک. این طهارت، طهارت حمومی و آبی که نیستش، فاعل طهارت پروردگار. در کفایه هم اگه یادتون باشه ما به یه جمله بسیار پیچیده‌ای برخورد کردیم که مرحوم آخوند رضوان الله تعالی علیه یه مرتبه قلم عربیشون رو قطع میکنن، تو پرانتز میگن قلم اینجا رسید و سر بشکست. اونجایی که مسئله امتناع و اختیار رو یه جمله بندی زیبایی میکنن که فکر نکنید الا اگر خداوند متعال برای انسان وارد کاری شد، این سلب اختیار از انسانه. نه، مایه های عصمت رو او فراهم کرد، یه کسی هم مثل مریم کبرا این مایه ها رو رشد داد و خودش رو از هر گناهی حفظ کرد. البته یه بار با تحرکه میگه، جای دیگه به صورت دیگه میگه. در سوره احزاب هم که ما شک نداریم یطهرکم تطهیرا دلیل بر عصمت، پس فاطمه زهرا هم همینطور. اون وقت ما یه تعداد کمی شاید باشیم که منم جزو همین گروه هم، در کتابای قدیمی هم دیدم این معنا رو که یه عده‌ای هم بنابر فرمایشات امام صادق و متن بعضی از زیارات، علی اکبر و قمر بنی هاشم و زینب کبرا رو هم دارای مقام عصمت میدونن و این دور نیست و بعید نیست. و برای شناختن جایگاه زینب کبرا به دو مطلب باید عنایت کنید. یکی این که وقتی به دنیا اومد، پیغمبر اکرم فرمود هر کی برای این دختر گریه کنه، ثواب گریه بر این یه نفر مساوی با ثواب گریه بر حسن و حسین. و ببینید جایگاه چقدر. و یه مطلب دیگه هم، به نظر من بر هر اهل علمی واجب اخلاقی این کتاب رو بخونه، کتاب فضیلت‌های فراموش شده، احوالات مرحوم آخوند ملا عباس تربتی پدر مرحوم راشد، که اگر مرحوم راشد این مسائل معنوی و مسائلی که کم در افراد اتفاق میفته خودش با چشم خودش در پدر خودش ندیده بود، چون یا آدم امروزی و روشن فکری بود، اگر از کس دیگه براش نقل میکردن خیلی سختش بود قبول بکنه. اما اون چه که با چشم از پدرش دیده نوشته، به خصوص هفته مربوط به مرگ پدر که یه روز یک شنبه ساعت 10 صبح یه حال عجیبی رو از ایشون نقل میکنه که فکر میکنه پدر در حال رفتن، چون برخوردی که پدر با اون حال داشت کاملا نشون میداد پرده کنار رفته، آثار آخرت نمودار شده و ایشون داره با ملکوتیان گفتگو میکنه، یعنی هم حرف میزنه و هم جواب میگیره. که مرحوم راشد نوشته ایشون در همون حال در یه حاله از نور فرو رفته بود که من این نور رو دیدم، که میگم کم اتفاق میفته، شاید بگیم برای 1 میلیارد برای یه نفرم اتفاق نمیفته، به خصوص الان با این اوضاع جهان و مفاسد. مرحوم آخون از احب به عباد خدا بوده که یه چنین اتفاقی براش افتاده. بعد میگه این نور ایشون رو رها کرد و چشمشو به ما انداخت، که میگن من به پدرم گفتم که چی شد به اینجا رسیدی، چون نمرد، یعنی قبل از مردن آثار عالم بعد رو دید و یه حرفایی زد و چیزایی رم شنید که من نمیشنیدم. جواب نداد. دوباره گفتم جواب نداد. بار سوم برگشت به من گفت حسین علی، اسم آقای راشد بود، اذیت نکن من. ولی من بالاخره دیدم باید اصرار بکنم مسئله رو کشفش بکنم، ایشون باید بگه. وقتی بار بعد اصرار کردم فقط همین جوابو داد، دیگه هم حرف نزد. یه هفته دیگه زنده بود، بازی شنبه ساعت 10 صبح همون واقعه اتفاق افتاد و همون گفتگو، و بعدش هم ایشون از دنیا رفت. ولی هرچی اصرار کردم نگفت. آخرش برای این که دیگه من زیاد سوال نکنم گفت برو تا ببینی. یه همینه که امیرالمومنین در این خطبه را سلک طریقا جددا، راه و رفتن تا دیدن، تا شنیدن، تا یافتن، برای همه هم میسره. گفت برو تا ببینی. حالا اون کتاب شاید 28-29 بارم چاپ شده که خیلی کتاب خوندنیه، یعنی آدم عالم ربانی رو، آخوند واجد شرائط رو، آخوند با عمل صالح رو، آخوند با اخلاق حسنه رو، آخوند با حوصله بالا رو، آخوند خدمتگزار رو، آخوند خدا ترس و همه اینا رو در وجود آخوند آدم میبینه با اون کتاب. خب چی فرمودن زینب کبری در جواب عبیدالله؟ ما رأیتو الا جمیلا، اون چه که من دیدم زیبا دیدم. برای این که همه فقط ورق روی زندگی رو میخونن، ورق پشتش رو نمیخونن. قرآن میفرماید یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت غافلون. خب این مسیر رو اینا با اون هدف شناسی یا اهداف شناسی طی کردن، و طی کردنم براشون آسان بود، به خاطر این اهداف شناسی هم آسان شد. حالا حرف اینه که از فرمایشات وجود مبارک امیرالمؤمنین علیه السلام استفاده میشه که اینا راه رو بدون برخورد به موانع طی کرد. خب موانع راه چی بوده که جمله مورد بحث الان همینه؟ اینا راه رو بی موانع طی کردن و راحت طی کردن و آسان طی کردن و به خاطر اون هدف شناسیشون خسته نشدن و کسل نشدن و هرچی هم از دیگران بارونوار حادثه روشون میبارید افروخته تر میشدن. این افروختگی و نشاطشون برای چی بود؟ که خواسته محبوب و عمل کردن، هم دینشونو در حد خودشون نه در حد عظمت خدا ادا کردن. آدم خوشحال میشه وقتی دینو ادا میکنه، وقتی طلبکاری مثل خدا رو خوشنود میبینه. حالا این دین در آن روز جهاد بوده، این دین در آن روز یقتلون و یقتلون بوده، دینو ادا کرد. هرچی این دین داشت تموم میشد ادا کردنش، امام برافروخته تر میشد که ای کاش اینایی که شعر کربلا میگن بر اساس معرفت نسبت به حضرت حسین شعر بگن و اهل بیت، که در این زمینه در این 30 سال اخیر در زمینه شعر کربلا زشتی خیلی به بازار اومد، شعرهای سبک، شعرهای جلف، شعرهای بیمعنا. اما دومین مطلبی که در بهار مرحوم مجلسی نقل میکنه، میگه وقتی شمر تیزی خنجر رو به گلوی مبارک گذاشت و مرحله اول اومد کشید برای بریدن سر، امام لبخند زدن. ببین لبخند چی بوده؟ اونا که حتی دشمنانشون رو مسخره نمی کردن. و معلومه این لبخند، لبخند حاصله از رضایت امام از پروردگارشونه، راضیتن، حاکی از ادای دینشونه، حاکی از اینه که راه رو به پایان رساندن به درستی، به سلامت و به صحت. خب این نکات رو کنار همدیگه قرار بدین، مطلب مهمی به دست میاد. و اینا چطور در این جاده به مانع برخورد نکرد؟ یا مانع این جاده چیه؟ ما از آیات قرآن و روایات استفاده میکنیم که مانع این راه هوای نفس، یا به عبارت دیگر روایات و قرآن شهوات، و به عبارت ساده تر هوای نفس یا شهوات عبارت است از مجموعه خواستهایی که انسان براش پیدا میشه، و این مجموعه خواسته ها با خواسته های پروردگار در ضد، در خلاف خواسته حق. یعنی اونی که دچار شهوات یا هوای نفس، یا به عبارت دیگه خواسته های بیمهار، هر چی رو میخواد خدا نمیخواد، یا هرچی رو نمیخواد خدا میخواد. یعنی این اختلاف اصولی بین اینان و بین پروردگار. حالا تعابیر روایات چقدر عجیبه و تعابیر قرآن. اما تعابیر قرآن، ارعیت من اتخذ الهه هواها، اتخذه یعنی با تمام وجود هوای نفس و اله خودش گرفته. آدم مطیعیه، آدم تابعیه، آدم فرمون برداریه، آدم تسلیمیه، ولی در برابر هوای نفس. یعنی تمام این ویژگی های عالی رو برده این طرف، تسلیم هوای نفس به جای تسلیم به رب العالمین، تابع هواست به جای متابعت از خدا، عاشق هواست، یعنی اونی رو که میخواد عاشقشه به دست بیاره، به جای اشد و حبن لله. و این خطرناکترین برنامه است، این جا به جایی. شما بخواید خطر سقیفه رو عمقی به دست بیارید، این بوده که امام تعیین شده خدا رو اووردن در جایگاه معمومی و معموم رو که تا ابد باید معموم باشه اووردن در جایگاه امامت. به امام گفتن تو معموم، به معموم بی سواد بی رتبه بی منزلت گفتن تو امام. کار دین، دنیا و آخرت مردم رو دادن به مأمومی که اشراف علمی و عقلی به این امور نداشت و اونی که اشراف عقلی و علمی و دینی به عموم این برنامه ها داشت، گذاشتنش در جایگاه مأمومی. گفتن تو حق فرمان دادن نداری، تو حق راهنمایی کردن نداری، همه اینا رو ما خودمون انجام میدیم. و اسلام رو و امت پیغمبر رو به اینجا رسوندن که ملاحظه میکنید حالا زمان ما 1 میلیارد نفر شاگردان مکتب سقیفن از بعد مرگ پیغمبر. شما ببینید از شجره طیبه خلقت انسان و دین اسلام چقدر ریزش تا حالا این درخت داشته، چقدر میلیاردها نفر رو گذاشتن تو جاده جهنم و عده قلیلی با امیرالمؤمنین باقی موندن که اگر این جا به جایی انجام نگرفته بود، آدم دقت بکنه جهان امروز جهان اسلام بود و تمام جوامع جوامع مسلمان بودند. اما شما میبینید که چه تفرقه عظیمی در جامعه جهانی است و چه تفرقه خطرناکتری در امت اسلام هست. اونایی که اهل هوای نفسن یه چنین جا به جایی رو مرتکب شدن، هوا رو به جای خدا اله قرار دادن. این تعبیر خود قرآن که اگه آدم عمق این مسائل رو نگاه نکنه براش روشن نمیشه خطر هوای نفس. این جا به جایی، هوای نفس به جای ذات مستجمع جمیع صفات کمال، تسلیم در مقابل خدا به جاش تسلیم در مقابل بت درون. مادر بت‌ها بت نفس شماست، همه این آلودگی‌های بیرون و همین بت درون درست کرد، این اوضاع جهان رو همین بت درون به وجود آورده. مادر بت‌ها بت نفس شماست. و تسلیم و بردن این طرف، متابعت و بردن این طرف، محبت و بردن این طرف، کجا دیگه اینا به خدا رو کنن؟ کجا اینا در راهی قرار بگیرن که به سوی خدا حرکت بکنن؟ کجا؟ اینا همونایی هن که قرآن مجید می فرماید فعلا با این وضعشون کمن مثله تو سوره انعام، کمن مثله فی الظلمات لیس بخارج منها. هرچی هم میگن بابا دستتو بده از عمق این چاه درت بیاریم، گوش نمیده. میگه زندگی همینه که من دارم، لذت همینه که من دارم، تسلیم همینه که من دارم، متابعت همینه که من دارم. و هم یحسبون انهم یحسنون صنعا. گرفتار بیماری خیال بافی هم شدن. یه روز عرض کردم هر جا لغت حسبه در قرآنه یعنی گمانی که دلیلی پشتش نی، حجتی پشتش نی، گمانی که تکیهگاه نداره، گمانی که پوکه، گمانی که پوچه، گمانی که خودش از عوارض هوای نفسه. خب این تعبیر قرآن اعدا عدو افرعی تمن تخص اله و هوا، اما تعبیر پیغمبر این برای من خیلی جالبه. تعبیر پیغمبر یعنی وقتی خود من دقت کردم در متن و تدبر کردم که چی میگه پیغمبر اکرم، اعدا عدو بکن نفسک التی بین جنبیک. این بین جنبیکش خیلی مهمه که بین دو پهلوی انسان شکم قرار داره و شهوت، یعنی این معبودی که به عنوان به تعبیر خدا هوا انتخاب کردن، مایه این خلقت معبود شکم و شهوت. اعدا عدو بکن نفسک التی بین جنبیک. یه جمله ای هم سعدی داره شنیدنیه، باریکالله، البته مال خودش نیست، میگه این رو من شنیدم. میگه در شیراز یه شب در جلسه ای بودم، مسئله هوای نفس مطرح شد و اینکه چرا رسول خدا میفرماد اعدا عدوک، چجوری هوای نفس دشمن انسان و دشمن تری. گفت یه آدمی حکیم در اون جلسه بود، گفت هر دشمنی رو با محبت کردن به او میشه تبدیل به دوستش کرد. این در قرآن مجید هست که به پیغمبر میگه به گونه ای با اینا رفتار کن که برگردن بشن ولی یون حمیم، یه دوست کامل و جامعی برات بشن. سم فرض کنید یکی با آدم بده، آدم هم میفهمه مشکل داره، یه میلیون میفرسته در خونش، یه مشکل دیگرش رو حل میکنه، این دیگه میخواد بیاد به دست و پای آدم بیفته. گفت هر دشمنی رو با پرداخت به او، با احترام به او، با محبت به او میشه تبدیل به دوستش کرد. اما نفس هر چی بهش بدی قوی تر میشه و خواستش بیشتر میشه و تو در مقابل او ضعیفتر میشی و تسلیم تر میشی. اینجور نی که یه بار گناه بهش بخورونی بگه ای داد بیداد، این قضا خیلی برای من نفرت انگیز بود و دیگه نمیخوام دهنشو ببنده. نه، حکمای الهی میگن دهان هوای نفس دقیقا عین دهان جهنمه. معده هوای نفس عین معده دوزخه. بعد این آیه رو میخونن میگن قیامت وقتی دوزخیان رو خدا ریخت تو دوزخ و هفت طبقه پر شد، خود پروردگار به دوزخ خطاب میکنه در قرآن، حلم طلعت. خب سیر شدی دیگه، تموم کارت، معده دیگه جا نداره، بین آخرت و دنیا چهار فرقه. یه فرقش اینه که در آخرت همه چیز زنده است. حالا ما ممکنه خیلی این مطلب رو درک نکنیم، و ان الاخرت لهی الحیوان، اما دنیا اینجوری، دنیا بخش عمدهش جماداتن، حیات به این معنایی که ما تصور داریم ندارن. حالا اون دقت فلسفی رو باید گذاشت کنار که در بحث وجود میکنن و بعد وجود رو مقوله به تشکیک میدونن، بعد میگن جماد هم حتی یه نحوه وجودی داره، یه نحوه شعوری داره. حالا میگم منهای دقت فلسفی، دنیا آمیخته با حیات و مرگ، اما در آخرت مرگی وجود نداره. ان الاخرت لهی الحیوان، خدا با جهنم حرف میزن، یعنی با یه موجود زنده. حلم طلعت، بالاخره پر شدی. جهنم جواب میده که اینجا یه نکته عجیبی وجود داره در بحث حدود و قصاص و بعضی از موارد دیگه. تو موارد منفی ملاحظه میکنید خدا در آیات جنس زن رو مقدم کرده، از زانیت و زانی، از سارقت و ساره، یعنی اینا بیشتر از مردم مایه ایجاد بستر فسادن. اول میره سراغ اونا که اغلب این جنس زن بیدینه که مرد رو به دام میندازه، که در باب انفاق بهار از رسول خدا نقل شده که اطلعت علی الجنه، خداوند متعال منو از بهشت اینجور آگاه کرد، خود بهشت رو نشونم داد، مشرف به بهشت شدم. دو طایفه رو در بهشت خیلی کم دیدم عددشون، یکی ثروتمندان یکی زنان، که قطعا منظور از این ثروتمندان همونایی هم که تو سوره توبه مطرحن، یک نزون از ذهب و الفضه، ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب علیم. منظور از زنان همینایی هم که میبینید دیگه تو پارکا و خیابونا و تیاره ها و قطارا بیدر و پیکر و بیدین کم دین. دیدم خیلی زن کمه در بیش، خب بیچاره مردای بهش با نبود زن چی کار میکنن؟ با هورول این مثل این که پروردگار خلع رو جبران کرده، چاره نبوده دیگه، یه مش زنان بهشتی ساخته که دنیایی نیستن. حالا جهنم و با ضمیر مؤنث آورده، مثل این که نکته ای داره که این جهنم رو اگه به صورت آدمیزاد درش بیاره میشن همین زنان لختی پختی و همین مردان هواپرست که حالا به این شکل در دنیا جهنمن، قیامتم به اون شکل. خب سیر شدی؟ جهنم جواب میده که هل من مزید، چی رو سیر شدم؟ بده بیاد بازم، ولی دیگه هیچی هم نمونده بندازه تو جهنم. اونی که دوچار هوای نفسه با میلیارد میلیارد اختلاس و دوزی تموم نمیشه بحثش، با هزاران گناه تموم نمیشه بحثش، با ارتباط با 10 تا زن و 20 تا زن و 30 تا زن تموم نمیشه. تو صفحه حوادث یه بار تو روزنامه دیدم که اینشو خبرنگار تعجب کرده بود، تو دادگاه رفته بود، طرف 64 سالش بود، حدود 76 تا زن رو به دام انداخته بود. 64 سال، دهان هوای نفس و معده نفس، همان دهان جهنم و معده جهنم. حالا آقا این احب عباد الله چطور راحت این جاده رو طی کردن تا به مقام قرب و لقاء و رضوان و جنت رسیدن؟ امام می‌فرماید قد خلع از سرابیل الشهوات. هیچ، هوای نفس و ریشه کن کرد که دیگه تو این جاده توقف نکنن، کسل نشن، سوس نشن، مسخره ها درشون اثر نذاره. جاده رو که بیمانه کردن، اهداف شناسی پرقدرتی هم که داشتن، چرا دیگه احب عباد الله نشن؟ تا فردا آیات مربوط به شهوات و روایات رو انشالله ببینید.